السلام علیکم و رحمت الله. این که فرمودن متفرق نشید، یعنی هر کجا رفتید با هم رفیق باشید، متحد باشید. اونایی که کار ضروری دارن دیگه مانعی نیست، اجباری کسی نداره، اما اونایی که فرصتی دارن و مایلن دقایقی رو خدمت گذاریم. هدیه به پیشگاه بقیت الله العظم و فاطمه زهرا سلام الله علیهما و امام زادگان واجب التعظیم اجماعا صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. عبادات و دعاها و زیارتها قبول حق تعالی باشد انشاءالله، جهت تجمع حواسها و همچنین که اعلان کردن. چند قدمی تشبیه جلوتر ما چهره شما آقایون رو بهتر زیارت کنیم، یه صلوات بلندی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: من صلى المغرب والعشاء الآخرة والقضاة في المسجد جماعة فكأنما أحيا الليل كله. امام صادق فرمودن هر کس نماز مغرب و نماز عشا و نماز صبح را در مسجد به جماعت بخونه، مثل آن است که تمام شب را احیا داشته است به عبادت. شبهای قدر رو بیاد بیارید، لحظش رو بیدار هستید و ازش استفاده میکنید، از اول شب تا سحر، گاهی هم تا طلوع آفتاب. امام صادق میفرمان میخواید همچون بهرهی ببرید، سعی کنید نماز مغرب و عشا و صبح را در مسجد به جماعت بخونید. اگه این کار کردید مثل این است که تمام شب رو احیا داشته اید. در جلسه قبل در باب فضیلت نماز جماعت با استفاده از احکام مربوط به نماز جماعت گفتیم که نماز جماعت نماد یک جامعه توحیدی است. جمعی به یک مقتدای اقتدا می کنند که اون امام جمعیت است، یعنی رهبر جمعیت است. امام یعنی پیشوا، یعنی جلودار. مأموم یعنی کسی که پیروی از او می کند، که همین که در نماز جماعت شما میگید ما اقتدا می کنیم، یعنی از این رهبر و از این امام در نماز پیروی می کنیم. من به یک سری احکام نماز جماعت اشاره می کنم و این تعبیری که داشتیم که نماز جماعت نماد یک جامعه توحیدی است ازش استفاده کنیم. یک، اولا نماز جماعت حداقل با دو نفر تشکیل می شود. سخت نگرفتن نماز جمعه حداقل باید پنج نفر باشن، اما نماز جماعت دو نفرم، یک نفر امام، یک نفر مأموم، یک پیشوا، یک پیرو. یعنی دارن به ما میفهمونن که هر چند جمعیتتونم خیلی کم باشد، یه نفر پیشوا باشد. در جلسه قبل عرض کردیم، حدیث داریم که اذا خرج ثلاثتون فی سفرن فلیؤمر، با همزه، فلیؤمر احدهم. این توصیه به ماست. فرمودن اگر سه نفر به مسافرتی رفتن، از این سه نفر یه نفر امیر باشه. پراکنده نباشن، با هم باشن، یه نفر حرفش فصل الخطاب باشه، دعوا نشه، نزاع نشود، اختلاف نشود، تا آخر با هم هماهنگ باشن، رفیق باشن، تصمیم گیری ها، اقامت ها، مدت اقامت و غیره، خلاصه هماهنگی باشد. و عرض کردیم که همین مسائل جزئی و این راهنمایی های جزئی گاهی درس بسیار بزرگی است. این نمونه شد. آیا دینی که برای سه نفر بدون رهبر و راهبر و مقتدا نمیپسندد، آیا جامعه میلیاردی مسلمانان و مؤمنان رو بدون رهبر رها کرده؟ یه نمونه دیگه هم عرض کنم. اسلام میگه یه مسلمانی که از دنیا رفت او رو دفنش کنیم. یه تشریفاتی رو هم دستور داده، غسلش بدید، او رو کفن کنید، حنوتش کنید، نماز برش بخوانید و دفن کنید. میگه جایی دفن کنید که سیل نبرد، به قدری قبر او را حفظ کنید که درنده این جنازه رو بیرون نیاره. آیا دینی که برای خانه جسد مسلمان و انسان این ظرافت ها رو دستور داده که خانه محکم باشد، در معرض خطر و سیل نباشد، آیا اجازه می دهد بدون مطالعه دقیق سدی رو رو گسل بسازن؟ بنابراین اگر بی مطالعه ساختن جایی که در خطر زلزله هست، که اگر اون سد بشکنه ممکنه شهرها و روستاها رو آب ببره، این گناه بسیار بزرگی است. لذا من یه نمونه هایی رو گفتم در جلسه قبل هم که دست گذاشته رو این احکام و اعمال بسیار ریز تا در مسائل کلان انسان بیشتر مواظب باشه. با دو نفر نقل از امام راحل رضوان الله تعالی علیه، اگر یه جایی وایمیستن نماز تنها بودن، با دستشون اشاره میکردن یه کسی بیاد اقتدا کنه بهشون، امام جماعت به جمعیت زیاد خوشحال نمیشود، ثواب نماز همه اضافه میشود. و هیچ کجا نداریم که ثواب نماز امام جماعت بیشتر از مأمومینه، نه، اون فعلا جلودار جمعیته. یه شرایطی هم برای ذکر شده است، همون شرایطی که در رهبر جامعه هم هست، همون شرایطی که برای مرجع تقلید هم اجمالا هست، یه شرایطی باید داشته باشه. اما جمعیت یه نفر باشه، 100,000 نفر باشه، برای اون نباید تفاوتی کنن. اگه تفاوت کنن معلوم نیست عدالتش محرز باشد. خط و خطوط و جناح و این حزب و اون حزب و اینام تأثیری نداره. همه مؤمنان بیان اقتدا کنن. هیچ کس هم نمیتونه به امام جماعت اعتراض کنه آقا اینایی که اومدن به شما در نماز اقتدا کردن جز این حزب بودن، جز اون گروه بودن، آقا این حرفا نیست که. همه یکتا پرستن، همه مؤمنن، همه نماز رو قبول دارن، همه این امام رو هم قبول دارن، این رهبر رو قبول دارن. از شرایط نماز جماعت این است که امام جماعت باید جلودار باشد، همچنان که یک فرمانده باید قائد باشد نه سائق. قائد کسی است که جمعیت به دنبال او می‌روند، سائق کسی است که اون چرا که هدایت می‌کنه جلوشه. قائد جمعیت است. فرمودن جلوتر باشه، جز احکام نماز جماعت ها که آقا جلوتر از امام جماعت بیستید نمازتون به جماعت صحیح نیست، یعنی جز این جمع نیستید، جز این جمعیت جامعه موحد نیستید. درسته نمازخون هستید اما ریزش کردید. امام امام جماعت جلوتر هست ولی بالاتر نه. جز شرایط نماز جماعت این است که جایگاه امام جماعت از نمازگزاران بالاتر نباید باشد. شما دیدید که بعضی از جاها تو شبستان مسجد محرابی 20 سان 30 سان نیم متر گودی داره. این برای چیه؟ برای این است که امام جماعت وقتی تو محراب وای میسه نماز، جمعیت تو حیات هست، حیات یه پله دو پله پایین تره، این امام جماعت از اون مأمومینم بالاتر نباشد. یعنی آقا تو درسته اینجا جلودار هستی، اما خیال نکن به خاطر این مقامت بالاتر است. مقام بالاتر مال چیه؟ مال تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. منی که وایسادم جلو، شاید تمام این نمازگزارا از من بهتر باشه عند الله. اما یه وظایف امام جماعت داره، یه وظایف مأمومین داره. و اما شرط بعدی فرمودن حتی احتیاط این است که هم ردیف امام جماعت هم وای نستید، یه کمی عقبتر وایسید. شاید میخوان اجمالا معلوم باشه که رهبر اینجا هم کیه، مشخص باشه و بتونن به درستی ازش تبعیت کنن. این هم جز شرایط. شرط دیگر فرمودن زودتر از امام جماعت تکبیر نگویید. یعنی در این عملی که باید از امام جماعت پیروی کنید، از این رهبرتون پیروی کنید، جلو نیفتید. ما تو جامعه افرادی داریم تندروان، به قول معروف کاسه از آش داغ‌ترن. یه آقای ما به من میگفت چنین کار رو باید انجام بدیم، چنین کار رو. گفتم آقا اینا نظر حضرت آقا نیست، نظر رهبری این نیست، من اجمالا خبر دارم. گفت آقا یه وظایفی دارن، ما یه وظایفی داریم، همه رو که نمیشه آقا بگن، ما تشخیص میدیم. این یعنی تندروی. در غزوه طائف از غنایم طائف پیامبر خدا 100 تا شتر رو دادن به ابو سفیان. بعضی ها که خورده تند بودن به پیامبر اعتراض کردن. تو همون جنگ هم بودن، هم مسلمان هم بودن، معتقده به پیامبرم بودن، اما تصمیم پیامبر رو نمی فهمیدن. اعتراض کردن به شخص پیامبر که آقا این شخص 3 تا جنگ مهم را علیه مسلمان ها سازماندهی کرده، فرماندهی کرده، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، الان هم معلوم است اصلا مسلمان شده باشد. پیامبر گفتن ساکت باش، تان نرید. فرمودن شما هم شتر میخواهید یا منی میخواهید؟ یعنی اون مقامش در همین سطحه، در سطح حیوانیه، اونو باید با شتر رازیش کرد. دقت کنید به کار پیامبر هم اعتراض. یه آقای حرفی زد گفت امام خمینی اینجوری فرمودن، یه کسی گفت بابا نگفتن هم چیزی، گوی حرف خوبیه خواهند زد. ببین حرف خوبیه خواهند زد. در نماز جماعت ما درس تبعیت از رهبری رو میفهمیم. در سخن گفتنتون، در موضع گیریتون تندروی نداشته باشید. جلوتر از امام نیستید، یک موضع گیری، یعنی موضعتون مشخص باشه، جلوتر نباشید. دو، تکبیرت الاحرام رو زودتر از امام جماعت نگویید. یعنی چه؟ یعنی در سخنانتون، در مقالاتتون، در سخنرانی هاتون حرفی نزنید که این مواضع رهبری نباشد و او راضی نباشد. خیلی ها در طول تاریخ پیامبر و ائمه اطهار موضع های تندی گرفتن و جدا شدن از جمع. اینم یک درس. درس دیگر، با امام جماعت یعنی با رهبر ارتباط داشته باشید. عرض کردیم امام یعنی جلودار، امام یعنی مقتدا، امام امام جماعت یعنی رهبر این جمعیت. در این نمازی که میخونیم فاصلتون زیاد نشود، حد اکثر گفتن اونی که پشتر امام جماعته یک گام، حدود یک متر، یک گام بزرگ حدود یک متر. صفحه های بعدی هم همین مقدار، یعنی ارتباطتون با امام جماعت باید برقرار باشد، با رهبر باید برقرار باشد. فاصله نگیرید که نمازتون به جماعت صحیح نیست، یعنی با این جماعتی که ید الله باش هست شما نیستید، داری نماز میخونی. اگه نیت جماعت داشته باشی باطله، یعنی مثلا حالا صف جماعت اینجا سمت عقبتر الله اکبر همونجا نماز میخونه، به نیت جماعت باشه این نماز باطله، یعنی این کار تو عبادت خدا نیست. چرا؟ چون با رهبری مرتبط نیستی، ارتباطت قطع شده است. امیر مؤمنان فرمودن الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب، فرمودن انسان تکرو و جدای از جمعیت مؤمنان شکار شیطانه. خیلی ها تو این اختشاشات اخیر اون باطنشون مشخص شد، مشخص شد که اینا از جمعیت مؤمنان انقلابی جدا هستن و منافقانه عمل میکردن. وقتی که صحنه رو یه جوری دیدن خیال کردن حالا دیگه همه فردا همه چیزا فرو میریزن، اون حقیقت خودشون اظهار کردن. اینا کسانی هستن که شکار شیطان شدن. چرا؟ چون از رهبری فاصله گرفتن، از امام فاصله گرفتن. مثال میزنن که ما خوب بفهمیم. میفرمان همینجوری که اگر یه گوسفندی از گله جدا شد شکار گرگه، یعنی مراقب باشید، مواظب باشید. اگر از رهبر جامعه فاصله گرفتید، اون رهبر عادل فاصله گرفتید، چون شرط امام جماعت هم عادله، عادل یعنی درستکاری، یعنی اون چی که دستور میده خودش هم عمل کنه، اونی که میگه واجب است خودش هم عمل کنه، اونی که میگه حرام است خودش هم انجام ندهد. در نماز جماعت هم همین جوریه دیگه، اونم با ما تکبیر میگه بلکه جلوتر، اونم با ما قرائت داره، اونم با ما رکوع، اونم سجود. مسئله بعدی فرمودن در افعال نماز، اینا تو رساله توضیح المسائل ها، من دارم اجمالا تفسیرش میکنم. قرآن که کلام خداست، عالمان دینی میان تفسیر میکنن، احکام که فتوای فقها هاست، این که به طریق اولا میشه تفسیر کرد، اما تفسیر درست. تمام این احکام یه حکمتهایی پشتش نهفته است و یک مساله بسیار مهمی، ولی ما معمولا احکام گفتیم، اینجوری نماز بخونید، اینجوری روزه بگیرید، همین صورت ظاهر رو. اما درسایی که میشه از این یک جمله امام راحل دارن که نماز کارخانه انسان سازی است، یعنی اگه کسی نماز درست خوند، اون نماز حقیقی و واقعی رو، این ساخته میشه، این اهل بهشته. اینه که ما تو این روایات و اینا میبینیم که اگر طرف دو رکعت نماز صحیح در پروندش بود بهشت برش واجب میشود، ممکنه میلیون ها سالم به خاطر گناهانش تو جهنم باشه، ولی نهایتا بهش میره به خاطر همون یه نماز دور کرد نمازه. چرا؟ اون نمازی اثر رو داره. حالا اگر نمازگزار واقعی بود چه انسان واقعی. لذا فرمودن در افعالتون، در کارهاتون از امام جماعت پیشی نگیرید، عقب نیفتید زیاد. یعنی چه؟ این جز احکام نماز جماعته. زودتر از امام جماعت با توجه برید رکوع، نمازتون باطله. یکی از اشکالایی که تو نماز جماعت مردم خیلی ها که میگم این امور کمش هم زیاده، بعضی ها مشاهده میشه، عدم تبعیت از امام جماعت در افعال نماز است، یعنی در کارها. فرمودن اگر زودتر از امام جماعت به رکوع برید نمازتون باطله، چون به نیت جماعت دارید میخونید و الان هم نیت فرادا که نکردید. اگه به جماعت میخواید بخونید باید اینا رو مراعات کنید. زودتر از امام جماعت به رکوع نرید، زودتر به سجده نرید، زودتر سر از سجده بر ندارید. یعنی چه؟ یعنی در کارهاتون از امام چی؟ تبعیت کنید. اونی که برای حضرت آیت الله العظمی خمینی رضوان الله تعالی علیه اللهم صل على محمد و آل محمد. لقب امام رو به کار بردند و بعضی‌ها اعتراض کردند که آقا مگه چند تا امام داریم؟ بله امام معصوم ما 12 تا داریم، اما پیشوا و رهبر اصلا امام بریم پیشوا. توی قرآن خوندید، تو قنوتتون میخونید، گاهی بعد از نماز میخونید، بسیار بسیار دعای خوبی است، دعای قرآنی هم است، هم دعا برای خودتونه، هم برای فرزندانتونه، هم برای نسل آیندهتونه. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اگه ما نتونیم امام بشیم، نمیشه امام بشیم که به ما بی خودی قرآن داره میگه، خدا داره میگه، بگه دعا کنید که امام بشوید. امام کی؟ تازه امام متقین. اگه شما 4 نفر رو تونستید ببرید نماز جماعت، 4 جوان رو تونستید بیارید تو این اماکن، 10 رو هدایت کنید، شما امام المتقینید، پیشوای اونا هستید. اما خب مراتب امامت متفاوته. امام جماعت در نماز امامه، در کارهای دیگه معلوم نیست امام باشد. پس اینم مسئله شرعیه، تو نماز جماعت مراقب باشید، زودتر از امام جماعت رکوع ندید، زودتر، چون در افعال باید از رهبری در کارهامون تبعیت کنیم. جوانای همه امروز خیلی مراجعه میکنن، خیال میکنن ما مثلا کاری از دستمون بر میاد، آقا ما میخوام بریم غزه چیکار کنیم؟ میگم آقا جامعه رهبر داره، بر اون قله‌ای که او دیدبانی داره میکنه مصالح جامعه را، مصالح مسلمین را، مصالح نظام و کشور را به خوبی میداند و در تنگه ها چه خوبی رهبری کرده است، میدونه الان که خیلی از جوان ها عاشق اینن که برن با دشمن سرسخت مسلمان ها یعنی صهیونیسم بین المللی جنگ کنن، جهاد کنن، به شهادت برسن. اینه میدانه آقا، اما مصلحت نمیدانه، یعنی مصلحت جامعه اسلامی، جوامع اسلامی، مسلمانان نیست، با یک روندی باید کار پیش بره. بنابراین اونی داره از امام تبعیت میکنه که در افعالش پیرو باشد، نه اینکه سر خود کار بکنه. سر خود کار کردن یعنی تو منطقه عملیاتی بدون دستور فرمانده عمل کنن، بدون دستور فرمانده موقعیت رو رها کنن. این هم یک درس. اما در اقوال، اما ها عقب افتادن هم زیاد نباید باشد، یعنی جوری باشه که آقا سر از سجده برداشته در حال قیام است، ایشون هنوز تو سجده است. چرا؟ چون فهمیده سجده طولانی خیلی ثواب داره. بابا سجده طولانی مال زمانی است که امام جماعت هم سجده طولانی باشه یا تو خود نماز فرادا میخونی، اما تو جماعت تبعیت، او پاشده داره تسبیحات میخونه، آقا هنوز تو سجده است، هر کی ببینه میگه این با جماعت نیست، اینم باطله. اما اگه کم باشه اشکالی نداره، به جوری که بگن با جماعت داره نماز بخونه. اما در اقوال چطور؟ اقوال یعنی چه؟ یعنی در تسبیحات اربعه امام جماعت مثلا دومین تسبیحات اربعه، شما سومی هستی، اینو گفتن اشکالی نداره، اما شما هم مثل او داری نماز میخوانید. پس اینا درس های نماز جماعت است که مهمترینش این است که یک جامعه کوچکه میگم همین جمعیت محدود توحیدی تشکیل شده است، موحدان در حال عبادت خدای واحد هستند و از امامی که یک عادل است، یعنی آدم درستکاریه، دو این اعمالی که ما میخوام ازش تبعیت کنیم به درستی انجام میدهد، یعنی قرائتش نمازش صحیح است، اگه صحیح نباشه نمیشه اقتدا کرد، و شرایط دیگه ای که ذکر کردن اونام مؤثر هست حالا اجمالا. بنابراین و نماز جماعت خیلی توصیه شده است، خیلی خیلی، ما جلسه اولم گفتیم احادیث حد اقلی که ما روایت داریم یک نماز به جماعت حد اقل اجر و ثوابش به اندازه 25 نماز است، نه که جای 25 نماز میگیره ها. یه وقتی ما در سفر عمره، من روحانی کاروان بودم، طبق روایت حدیث داریم که نماز در مسجد النبی معادل 10,000 نماز است، از نظر ثواب و فضیلت و در مسجد الحرام معادل 100,000 نماز است. خدا قسمت کنه انشاءالله. ما این مسئله رو گفتیم برای زائران. بعد از جلسه ای که از زائران اومد که از آقایون گفت آقا امشب خیلی مطلب خوبی گفتی. گفتم یعنی شبای دیگه نمیگفتم؟ گفت نه آقا امشب یه مطلبی گفتی خیلی به درد من میخوره. گفتم چطور؟ گفت آقا من خیلی نماز قضا دارم، خیلی نگران بودم که اینا رو کی و چجوری به جا بیارم. امشب خوب راهنمایی کردی. گفتم جون ننت این اجر و ثوابشه، نماز قضاها رو باید خون، او تکلیفه، اونا رو انشاءالله میخونی. حالا هم تو مکه فرصت داری، تو مدینه و مکه برو مسجد الحرام بخون، برو مسجد نبی بخون، هم وظیفت رو انجام دادی و هم اجر و ثواب 10,000 نماز رو برده ای. خب امشب چون از قبل هم تعداد سوال داریم همین مقدار بس باشه. بیشتر درس هایی بود که از نماز جماعت میبریم بهش اشاره کردیم، بلکه بتونیم این سوال ها رو امشب تمام کنیم و از شبهای آینده منتظر سوال های جدید شما باشیم. صلواتی بفرستید. نوشتن در حال نماز مهر به یک قدم یا دو قدم دور شود میتوانیم مهر را برداریم و یک قدم یا دو قدم برگردیم؟ قبلا هم به نظرم این سوال شده بود، جوابش هم عرض کردیم. اگر مثلا داره نماز میخونه کسی رد شد، پا زد تو مهر، دو سه قدم رفت مهره، چه باید کرد؟ اولا اگر چیزی دیگه همراه دارید که بتونید برش سجده کنید از اون استفاده میکنید، یا فرش خونتونه یه کمی میزنید کنار رو سنگ یا موزاییکی که فرش شده است، موزاییک ها نه سرامیک، سجده میکنید، اشکالی نداره. اینم نبود، شما در حال نماز کلام رو قطع میکنید، مهره سمت راسته، چند قدم میرید به سمت راست اما رو به قبله، روی از قبله بر نمیگردید، میرید به سمت همون مهری که بوده یا چیزی که سجده برش صحیح هست و نماز رو ادامه میدید. اگر نه اصلا گم شد یا کسی برداشت رفت، چیزی ندارید، حداقل اگر کاغذم تو جیب داشته باشید بگذارید روش سجده کنید، نماز درست. اگر اونم نبود دو صورت داره، یه وقت از وقت دارید، یه وقت وقت ندارید. وقت دارید نماز رو رها کنید و برید چیزی بردارید برش نماز بخونید. وقت ندارید فرمودن دیگه بعد از اون بر عقیق و فیروزه و اینها، نهایتا بر لباس یا فرشی که به هر حال از پنبه و کتان نیست، چون پنبه و کتان رو بخشید، اگر از پنبه و کتان و امثال این هاست، اما یه فرشی حصیره، خب رو هم میشه سجده کرد، بوریاست میشه سجده کرد، اما از همین فرش های معمولیه بناچار رو اون سجده میکنید. اونم اگر نبود در نهایت رو دست خودتون، اونم هر کجا دست باشه اشکال نداره، چون بعضی ها میگن رو ناخن، نه رو دست باشه هر کجا باشه اشکال نداره. آیا نوشتن نماز جماعت برای خانم ها چه حکمی داره؟ ننوشتن امام جماعت باشه یا مأموم. مأموم که برای اونا هم ثواب داره، دقت فرمودید، ولی فرمودن که به هر حال با اون مسئله عفاف و اینهاشون منافاتی نداشته باشه، خطری اونا رو به اصلاح متوجه اونا نباشد، به جماعت شرکت کنن بهتر است و همون اجر ثواب من برای اونا هم هست. اما امام جماعت میتونن بشن یا نه؟ مقتضای حفظ عفاف خانم این است که برای آقایون امام جماعت نشود، نه برای خانمها، خانمها برای آقایون نمیتونن امام جماعت بشن. ممکنه بعضی خانم ها میگن آقا اینجا حق ما ضایع شده است، آقایان میتونن امام جماعت بشن ما نمیتونیم، چه حقی ضایع شده است؟ کجا داریم که ثواب نماز آقا امام جماعت بیشتر از مأمومینه؟ شما خود ثواب ببرید، هر کجا وایستید ثواب ببرید. امام جماعت یه شرایطی داره، اون شرایط هم روایت داره و خب نمیشه تخلف کرد. ثانیاً معمولا دیگه با اون عفاف زن منافات داره، مسئله قیادته، مسئله رهبریه. اما برای خانم ها چطور؟ برخی از مراجع معظم تقلید میگن برای خانم ها اشکالی نداره، از جمله رهبر معظم انقلاب هم فتواشونه، به شرط اینکه خانم عادل باشه، نمازش صحیح باشه، مأمومین هم قبولش داشته باشن، یا اون عادل است اونا عادلش نمیدونن، مأمومین او را عادل بدانن. نوشتن در نماز مستحب که قامت بسته میشود نیت را میتوان عوض کرد، مثلا نماز قفله را به نماز والدین. قامت بسته میشه مقصودش اینه که تکبیر تلار هم گفته نماز شروع کرده، نماز قفله میخواد بخونه، حالا میگه حالا چرا نماز قفله بخونم، نماز برای والدین میخونم، یا یه نماز مستحب دیگر. کلن هیچ نماز مستحبی را نمیشه نیتش رو برگردونه به نماز دیگری، نه نماز واجب نه نماز مستحب، پس این درست نیست. ایشون میتونه این کارو بکنه، همین نماز قفله رو بخونه، نماز مستحب، خدایا ثواب این نماز رو هدیه کردم به پدر و مادرم. پس یه حکم کلی گفتیم، ما هیچ نماز مستحبی رو نمیشه نیتش تغییر داد، نه به یک نماز مستحب به دیگری، نه به نماز واجب. میگه آقا من وایسادم دارم نافله میخونم، واقعاً الان فهمیدم که الان آفتاب طلوع میکنه، اونجا این نماز مستحب رو رها میکنید، نماز صبح رو شروع میکنید، نیت نمیشه عوض کرد در این مورد. و اینجا واجبه که نماز مستحب رو را کنید، و کلن هم نماز مستحب رو در وسط هر کجا باشه کسی را کنه اشکالی نداره. آیا می شود برای یک عقد دختر و پسری چندین نفر خطبه عقد بخوانن؟ مگه سروده ها؟ اما ظاهرا نه، قرارشون چیز دیگه، با هم که نمی خونن همگی، به جهت مثلا عالمی، بله عالمان متعددی دعا بفرماین، اینجوری نوشتن دیگه، اشکالی نداره ولی اثری هم نداره. اگه اون عقد اولی صحیح است، این دومی اضافه است، جوری هم نیست که اینو محکم ترش کنه، نه، گاهی وقتا عالم بزرگواری هم خونده بعد از مدت اینا به طلاق کشیده شده است، نمیتونیم بگیم اشکال از اون عقدیه که خدا، نه عقد درست بوده، اینا درست زندگی نکرده یا عوامل دیگه در کار بود. یک عقد که خونده شد عقد صحیح، اون عقد اگه باقی باشد عقد دیگه بخوانن حتی برای همین دو نفر هیچ فایده نداره، برای دیگری هم که نمیشه خون. اما حالا میتونن مثلا، حالا به هر حال بعضیا میگن آقا ما وقت گرفتیم از یک مرجع تقلیدی یا یه مکان مقدسی قبلا اینا عقد خوندن، حالا بریم اونجا هم بخونیم، برید بخونید، اما اثر خاصی از این جهت که بگیم عقد محکم‌تر میشه یا بهتر میشه نه. نوشتن من چند سال نماز قضا دارم ولی پاهای من مشکل داشت، نمیتوانستم نماز را به طور عادی بخوانم، حالا پاهایم را عمل کردم و باز هم روی صندلی باید نماز بخوانم، نمیتوانم سجده بروم و دکتر گفته نباید یک سال دیگه تا یک سال دیگه بتونم پلاتین پاهایم را در بیاورم و نماز هم بستگی به شرایطی دارد، چه زمانی بتوانم نمازهایم را به طور عادی بخوانم؟ آیا من میتوانم نمازهای قضا را روی صندلی بخوانم؟ نماز قضا باید حتما ایستاده خوانده شود، مگر اینکه شخص در یک وضعیتی است که الان نمازها را نشسته یا روی صندلی میخواند، امیدی هم نداره آینده بتونه ایستاده بخواند، اونجا گفتن اشکال نداره. اما الان که منش درد میکنه، حالا فعلا موقتا داره چی؟ مثل این که نوشته یک سالی، موقتا داره نماز رو صندلی میخواند یا نشسته میخواند، اما ممکنه که یه سال دیگه خوب بشه، انشاءالله بتونه نمازهای قضا رو ایستاده بخواند، صبر میکنه انشاءالله. نوشتن من هر گناهی بگین انجام دادن، این من که دارم میخونم، دارم اینه میخونم ها، بعد ممکنه همین تکش دارن بگن فلانی خودش گفت که من هر گناهی انجام دادم، نه، ایشون نوشته سلام آج آقا من هر گناهی بگین انجام دادم. خب آیا توبه کنم خدا واقعا قبول میکند؟ خودم فکر میکنم خدا مرا نمیبخشد، لطفا واقعیت را بگویید. خدا میگه میبخشد، صد بار اگر توبه شکستی بازا، این در رحمت، اما این به این معنا نیست که به ما فرصت دادن گناه کنیم بعد بریم توبه کنیم. یه جایی من بودم، یه چند نفر جوان داشتن صحبت میکردن که بریم مشهد زیارت، اما بریم شمال بعد بریم زیارت. یکیش دیگه شون گفت بابا اول امام رضا، زیارت امام رضا، اون یکی میگه اول بریم شمال بعد بریم امام رضا. یکیشون در اومد بابا گفت بریم شمال گناهانمون انجام بدیم بعد بریم امام رضا توبه کنیم. تو اصلا میدونید به حرم امام رضا میرسی که بری توبه کنی؟ ممکنه همون در اثناء گناه از دنیا بری. بنابراین میگن گناه نکنی، اما حالا گناه کرده، حالا آیا باید بره جهنم؟ خدا میگه نه، من دوست ندارم تو بری جهنم، بیا توبه کن. یعنی چه؟ یعنی اول استغفار کن، بگو خدایا منو ببخش غلط کردم. دو، تصمیم بگیر دیگه این گناه رو انجام ندهی و دیگه هم سراغش نرو. خدا میبخشه، بله میبخشه. و این شخصی که این سوال نوشته، اینی که میگه من خیال میکنم که خدا منو نمیبخشه چون خیلی آدم بدی شده ام، نه، این اشتباه هست و این خیال در مورد خداوند باطل. اگه واقعا حقیقتا توبه کنی میبخشه. به قول معروف دیگه ما از حر قبل از عاشورا که بدتر نیستیم. ما جلو فرزند پیامبر که نگرفتیم، خداوند بخشید، اما حقیقتا اومد توی جبهه حق، حقیقتا توبه کنیم خدا میبخشه. میخواستم بدانم آیا کسی که زنده است میتواند برای روزه نظری خود اجیر بگیرد، یعنی پول بدهد تا کسی شخص دیگری برای او روزه نظری بگیرد؟ نماز و روزه رو نمیشه نیابت داد به کسی، نه نماز واجب نه نماز مستحب، هیچ کن. بله میتونید مثلا به یک کسی پول بدید، بگه برو پولت میدم که نمازات به جماعت بخون، نماز خودش، نافله بخون، نافله خودش، اما من پول بدم کارگر بگیرم نمازه منو بخونن. آقا من نماز قضا خیلی دارم، خودم وقت نمیکنم. نمیشه. تا آدم زنده است نه خودش میتونه نیابت بده به کسی براش بخوانن، نماز روزه اینجوریه، نه کس دیگری میتونه داوطلبانه یا با موز برای او نمازاشو بخونه تا زنده است. اما حج چرا نیابت بردار؟ بنده خدا واجب الحج بوده نرفته، الانم ناتوان شده، پیر افتاده، میگن نائب بگیره. اعتکاف، طرف خودش نمیتونه بره معتکف بشه، یه نفر بفرسته بگه آقا به نیت من برو معتکف بشه، اشکال نداره. بعضی از اعمال اینجوره هست، نیابت بردار هست، ولی نماز روزه نیابت بردار نیست تا شخص زنده است. وقتی که از دنیا رفت چرا میشه؟ نوشتن در بحث فتوای مقام معظم رهبری نسبت به وطن حکمی، 7 یا 8 سال کسی در جایی بماند یا قصد داشته باشد بماند، فرمودن حکم حضرت آقا عوض شده و ایشان در درس خارج فرمودن که حتی اگر 1 سال هم تصمیم داشته باشد اونجا وطن اوست. نگاه کنید، اینی که میگن در حکم وطن است، یعنی وطن نیست، ولی یه سری احکام وطن رو داره. یه مثال ساده بزنم، خواهش میکنم خوب دقت کنید، چون این تعبیر رو هر کجا دیدید معناش میفهمید یعنی چه. میگن اگر مثلا لباسی رو شما نمیدونید نجس شده یا نه، در حکم لباس پاک است. اما واقعا پاکه، شاید پاک نباشه، اما حکم لباس پاک رو داره. یعنی شما با این لباس میتونی نماز بخونی چون حکم لباس پاک رو داره. یه بنده خدایی وضو گرفته رفته نماز جمعه، خطبه طولانی شده، هوا گم بوده، بنده خدا هم خسته بوده، چرتش زده، نمیدونه خواب رفته یا نه. میگن چی؟ انشاءالله وجود باطل نشده است، شک داره ها، یعنی واقعا ایشون خواب نرفته، شاید رفته باشه، اما چون نمیدونه میگن شما در حکم کسی هستی که وضو دارد. تمام. ما یه وطن داریم، واقعا وطنه، یکی زادگاه انسان است که اونجا متولد شده، بزرگ شده، ولی او از اونجا الان هجرت کرده، بازم میخواد برگرده، اینو میگن وطن اصلی. یه وطن جدید داریم یا وطن اتخاذی، جاییست که وطنش نبوده اما اومده اینجا ساکن شده، میخواد همیشه زندگی کنه. تهرانی نبوده اومده تهران زندگی میکنه، اومده شهر ری زندگی میکنه، اینم میشه وطن جدید یا مستجد یا اتخاذی، همه یک معنا داره. یه وطنم وطن حکمیست که بسیاری از مراجع اینو قبول دارن، میگن اگر کسی جایی رفت سکونت کرد و تصمیم داره یه مدتی بماند، که ایشون نظرشونه حداقل 1 سال میخواد اینجا بمونه، بعضی هم میگن 2 سال حداقل میخواد بمونه، ولی او اینجا وطن نیست، اما چون به این نمیگن مسافر هست، در حکم وطن است و در اونجا هم نمازش کامله. اما همین که رفت ولو بازم بخواد برگرده، اگه یه روز دو روز اومد و رفت، نماز شکسته است، چون این وطن نبوده، در حکم وطن بوده. خب یه سوال دیگه هم بخونیم و شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. آیا پسر خوانده محرم می شود یا شرایطی وجود داره؟ پسر خوانده یعنی اگر نسبش به این مادر یا این پدر بر نمی گردد محرم نیست. اما محرمیت فقط به نسب نیست، ما سه راه محرمیت داریم. یک نسب، یعنی از پدری مادری به یکی برسن، یا مادرشون یکیه یا پدرشون یکیه یا پدر و مادرشون یکیه، که اصطلاحا پدر و مادر یکی باشه میگن ابوینی هست، یعنی پدری. اگه مادرشون یکی باشه میگن امی، یعنی اینا برادر خواهر مادری هستن. اگر هم پدر تنها، از دوتا مادرن اما پدرشون یکیه، میگن ابی یا پدری. ولی این نسب. گاهی وقتا با رضا شیر خوردن، کودکیست مدتی با شرایطی از یک خانم شیر میخوره با شرایطی که در رساله اومده، این خانم که به او شیر داده میشه مادر او، اما مادر نسبی نیست، مادر رضاییست، یعنی مادر شیری. چون شیر خورده است با شرایط محرمیت حاصل میشه، اما مادر واقعی نیست. اینم تمام. گرچه از یکی سوال کردن چند نفر محرمن، گفت بله این قوم خیشا که محرمن، پزشکم محرمه، این مغازه‌دار سر کوچه‌م با ما محرمه. گفتن از کجا میگی؟ اینا چیه میگی؟ گفت مگه نگفتن که اگر کسی مثلا برای معاینه و معالجه پلوی دکتر غیر هم جنس میتونه بره؟ بابا گفتن از باب اضطرار، نگفتن که پزشک محرمه، از باب ناچاری میمیری، دکتری نیست، اسلام اومده گفته بابا جانت خیلی مهمه، در حد ضرورت اشکال. بعد گفت حالا او مغازه رو چی میگی؟ گفت مگه نمیگی خودتون میگید کسی که به شما شیر داده محرم هست؟ خب این مغازدار به ما شیر میده، ما از اون شیر میگیریم. اگه بخوام احکام اینجوری تفسیر کنیم دیگه هیچی نمیمونه. بله، برای رفع خستگی بود. این خانم میشه مادر رضایی. شوهر این خانم، شوهر خانم که این شیردار شدنش به سبب این شوهر هست، اونم میشه پدر رضایی این کودک. و تمام کسانی که با این خانم و با این مرد محرم هستن با این بچه محرم میشن. ممکنه یه طایفه 200 نفری. بله، ما عمه‌ای داشتیم خدا رحمتش کنه، تازگی 2 سال از دنیا رفته است. یه وقت حساب کردیم، فرزندم نداشت اصلا، ما یه حسابی کردیم، اون موقع عمه 198 نفر بود، یعنی 198 نفر به این میگفتن عمه و موقعا هم محرم بود. چرا؟ چون بچه های برادراش، نوه های اونها، نتیجه های اونها خیلی شده بوده. به یه عمه گفتیم عمه جان چرا ناراحتی؟ خدا نخواسته همینا بیان تشییع جنازه، یه جمعیت زیادیه. اما مسئله رو میخوام روشن بشه ها، گاهی وقتا میبینیم با همین یک طایفه محرم میشه با این بچه، اما از سوی بچه هیچ کس با اینا محرم نمیشه. یعنی برادرای این کودکی که شیر خورده با کسی محرم نمیشه، پدر مادر این کودک با کسی محرم نمیشه، عمه‌ها خاله‌ها اینا محرم نمیشن. اما عمه مثلا اگه این بچه پسر باشه، عمه اون مرد به این بچه محرم میشه، خاله اون مرد به این بچه محرم میشه، عمه این زنی که به شیر داده میشه عمه او، عمه رضایی، خالش میشه خاله رضایی. خیلی اینم یک راه. راه سوم ازدواج. ازدواج هم 2 جوره، ازدواج دائم هست، ازدواج موقت هست. پسر خوانده محرم نیست، ولی در بعضی از صورت ها ممکنه محرم بشود. اونو باید اگر کسی پسر خوانده ای داره، حالا از بهزیستی آورده یا فرزند کسی رو بزرگ کرده، اگه بخوان محرمیت حاصل بشود که وقتی که به سن تکلیف رسید مشکلی نداشته باشن، حتما به عالمی مراجعه کنن یا به دفتر مرجع تقلیدشون راهنمایی میکنن، شاید راهی پیدا بشود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. پروردگارا به این ایامی که ایام شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها است و به اون سینه آسیب دیده فاطمه زهرا و به اون فرزند سخت شده ایشان و به اون مصائبی که ایشون تحمل کردند به فرق شکافته امیرالمؤمنین، به بدن اربن اربای ابا عبدالله حسین. خدایا قسمت می دهیم اینا همه مظلوم بودند. فاطمه زهرا مظلومه، امیر مؤمنان اول مظلوم، ابا عبدالله حسین اصلا حسین مظلوم میگیم دیگه. الان یه مظلومانی در فلسطینن، در غزه هستن، ما فقط تصاویر رو میبینیم، فیلم ها رو میبینیم. گاهی یک کودکی از ما بدنش مجروح بشه، زمین بخوره، جگرمون میسوزه، اما داریم میبینیم مسلمانانی زیر آتش دشمنان دارن تکه تکه میشن، دارن عزیزانشون از دست میرون. خدایا به اون چه که تو را قسمت دادیم و به خوبان درگاهت قسمت میدهیم و به بزرگانی که در این مکان نهفتن و به وجود مبارک امام زمان تو رو قسم میدهیم، پیروزی نهایی هر چه زودتر نصیب مسلمانان به ویژه مردم غزه و فلسطین بگردان. توطئه‌های دشمنان، استکبار جهانی، آمریکای جهانخوار و صهیونیسم بین الملل به خودشون برگردان. خدایا ما را جزو صف مجاهدان و جزو صف مهاجران و جزو صف مؤمنان قرار بده. فرزندان ما را در طریق پیامبر و اهل بیت پیامبر قرار بده. تمام جوانان ما را از خطرات فکری و فرهنگی مسون دار. پروردگارا نظام اسلامی، کشور اسلامی، امت اسلامی، این عزیزانی که ما در خدمتشون هستیم همه را به ویژه رهبر معظم انقلاب در پناه امام زمان از خطرات مسون و محفوظ بدار. خدایا پروردگارا به ما در زمان حیات توفیق شناخت وظیفه و عمل با اون رو عنایت بفرما. اول مرگ ما اول سعادت ما قرار بده. شهادت در راه خودت را نصیبمان بگردان. مرزای مسلمین، جانبازان عزیز، مجروحان غزه را شفای عاجل کرم فرما. فرج امام زمان بر ما نزدیک بفرما. مشکلات جامعه اسلامی، مشکلات گرانی، اشتغال جوانان، ازدواج جوانان هر چه زودتر مرتفع بگردان. نثار ارواح شهدای اسلام، روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، اموات و شهدا و شهدایی که در این مکان مقدس مدفون هستند و همچنین امامزادگان واجب التعظیم و جهت سلامتی خودتون، عزیزانتون، سفارش کنندگان و سلامتی رهبر معظم انقلاب، اجماعا صلوات.